سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، خوش آمد میگم به عزیزان از ترکیه، از آذربایجان و از داغستان و تبریک میگم نیمه شعبان رو، میلاد مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. خوش آمد میگیم به دوستان و در خدمت هستیم که دوستان اگر سوالی یا نکته‌ای دارن بفرماین که گفتگو بکنیم. مسئله امام زمان و وعده های قیام آخر الزمان و نهضت عدالت جهانی یک نظریه فقط شیعی نیست، بلکه اولا اسلامی است، یعنی در همه منابع روایات اهل سنت هم هست این مسئله که فرزند پیامبر، فرزند علی و فاطمه قیام خواهد کرد و با ستم و نابرابری و تبعیض در سراسر جهان مبارزه خواهد کرد. حالا ممکنه اختلاف این باشه که آیا ایشون به دنیا آمدند یا نیامدند، یا دقیقاً مثلا نام پدر و مادرشون چه کسی است، پدر و مادر بیواسطه‌شون خودشون، یا این قبیل مسائل، ولی اصل مسئله رو همه قبول دارن. علاوه بر او در کتب مقدس مسیحیان و یهودیان به مسئله آخر الزمان و نجات آخر الزمان اشاره شده. در مکاتب الهی و دینی یا غیر ابراهیمی دیگر هم همه تقریبا به مسئله آخر الزمان اشاره کردن. حالا راجع به اسم شخص، راجع به بعضی جزئیات اختلاف هست. بنابراین این مسئله فقط یک عقیده شیعی نیست. شیعه معتقد این شخص در نیمه شعبان همون سالی در قرن سوم هجری ایشان به دنیا آمدند و همونطور که حضرت مسیح باز خواهد گشت، در رکاب حضرت مهدی باز خواهد گشت و اینها با هم خواهند آمد. اگر قرآن می‌فرماید حضرت نوح بیش از هزار سال، نزدیک هزار سال فقط دوران تبلیغش طول کشید، بنابراین و وقتی مرگ و حیات به دست خداست، عمر هزار بلکه هزاران ساله امام مهدی از نظر کسانی که به قدرت خداوند ایمان دارند و به قرآن ایمان دارند یک چیز ناپذیرفتنی نیست. معجزاتی که قرآن اشاره میکند به دست انبیا، یکیش هم همینه. اگر حضرت عیسی به اذن خدا مرده زنده میکرد، اگر شتر صالح از دل کوه، از دل سنگ شتر بیرون آمد، اگر نیل برای موسی، دریا برای موسی خشک شد و از اون عبور کرد و عصای او تبدیل به مار بزرگی میشد و دوباره تبدیل به عصا میشد، اگر ابراهیم پرندگانی رو به فرمان خداوند، تکه های پرندگان رو در چهار کوه قرار داد و بعد اونها دوباره پریدند و زنده شدند به اذن خدا، و و و اگر و اگر و اگر، معجزه بزرگی که خدای متعال در آخر الزمان نشان خواهد داد میاد تا شکست همه ایدئولوژی ها و همه تمدن ها رو در مسیر انسانیت نشان بده و توحید و عدالت رو و برادری و وحدت رو و امنیت رو و عدالت را و معنویت را در سراسر جهان انشاءالله حاکم بکند. امام خمینی در وصیت‌نامه و غیر اون بارها این نکته رو ذکر میکرد که ما امیدواریم که این انقلاب، انقلاب اسلامی انشاءالله مقدمه ظهور ایشان و مقدمه انقلاب بزرگ جهانی حضرت مهدی باشد، چون و از خداوند عاجزانه میخواد ایشون در وصیت‌نامه‌اش که خدایا لحظه ای ما رو و این ملت‌های مسلمان رو و انقلاب ما رو به خود واگذار نکن و عنایات غیبی رو از ما لحظه ای دریغ نکن که ما همه هیچ هستیم و هرچه هست تویی. شعار امام این بود که ما وظیفه داریم در حد توان محدود بشری خودمون، با همه ضعف‌ها و نقاط ضعف‌هایی که داریم، با همه محدودیت‌ها، تنهایی‌ها، غربت‌ها، در این حال همون اصولی را که نهضت پیغمبر اکرم در صدر اسلام صلوات الله علیه و آله بود و در صدر اسلام از طریق قرآن و سنت پیغمبر عمل شد و اعلام شد و همون مسیری که اهل بیت پیغمبر رفتند که همشون در راه اجراء قرآن و تلاش برای تشکیل حکومت عدل به حبس و تبعید رفتند یا شهید شدند یا مسموم شدند، اون مسیر رو ادامه بدیم و راه همه انبیاء را که خدمت به مستضعفین هست در سراسر جهان ادامه بدیم و سرنوشت جهان رو انشاءالله تغییر بدیم. و این تغییر آغاز شده، این اتفاقات داره میفته. این جهان، جهان قبل از انقلاب اسلامی خمینی نیست. جهان و تاریخ بشر تقسیم میشه پس از این به قبل از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی. تا قبل از انقلاب دیگه همه در غرب و شرق عالم، از کمونیست ها تا نظام سرمایداری غرب، همه اجماعا میگفتن دوران دین به طور عام تمام شد، دوران اسلام به طور خاص تمام شد و دیگه جهان بین غرب و شرق تقسیم شد. امام گفت با شعار نه شرقی نه غربی، اسلام و خدمت به مستضعفین و محرومین عالم، بر همین اساس نهضت رو آغاز کرد. شعار امام این بود که کاری که قرار است حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف در سراسر جهان انجام بدند، ایشان معصوم است، ایشان عنایات خاص خدا رو داره و قدرت ایشان، علم ایشان با کسی دیگری قابل مقایسه نیست، اما پیش از انقلاب بزرگ آخر الزمان وظیفه داریم در حد توان خودمون، در همون مسیری که امام زمان عمل خواهند کرد عمل کنیم، زمین سازی کنیم. اون چه که در قرآن در باب وراثت زمین به دست مستضعفین آمده است، وعده ای که خداوند در قرآن می فرماد ما در کتب پیشین، در زبور و سایر کتب آسمانی، در صحف ابراهیم و موسی این وعده رو دادیم که بالاخره روزی عدالت اسلامی بر سراسر جهان حاکم خواهد شد، ما به اون وعده عمل خواهیم کرد. امام خمینی میگفت ما جز اون کسانی نیستیم که میگن ما منتظر امام زمانیم، به این معنا که ما میشینیم ظلم رو میپذیریم، در برابر گناه و ستم و ظلم تسلیم میشیم تا خود ایشون امام زمان بیان همه کارا رو انجام بدن. بلکه میگفت انتظار واقعی اینه که ما قبل از اینکه ایشون تشریف بیارن باید در همون مسیر به همون وظائف منتها در حد توان خودمون عمل بکنیم. اگر در روایات مثلا اهل بیت بفرمان وقتی ایشون بیاد یطهر الله به الارض من اهل الكفر والجحود، زمین تطهیر خواهد شد از کسانی که لجبازی میکنن در برابر حق و عدالت، و همه دنیا و حکومت‌های دنیا همه انسانی و الهی خواهند شد. اگر در روایات اهل بیت آمده است، اون اولی از امام جواد علیه السلام، از امام باقر علیه السلام آمده است که لا یبقى فی الارض خراب الا ایشون تعمیر کنند، تعمیر میشود همه جای جهان آباد خواهد شد، نه اینکه یه بخشی از دنیا آباد باشه اکثریت دنیا فقیر باشن، تحت ستم باشن. معنیش اینه که ما در قبل از ظهور در عصر انتظار، اگه واقعا منتظر چنین جامعه ای و چنین وعده ای هستیم، در حد توان خودمون باید عمل بکنیم تا وقتی که ایشون بیان و اون کار بزرگ رو در سطح جهان انجام بدن. اگر امام حسین علیه السلام راجع به عصر ظهور میفرمان که ایشون یحیی الله به الارض بعد موتها، زمین مرده، بشریت مرده به دست او و در اون زمان زنده خواهد شد. امروز همه مردیم، ما زنده خواهیم شد. اگر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که بهی یعنی بالمهدی خداوند به دست ایشون یذهب الزمان الکلب، روزگار سختی که اکثر بشر تحت ستم یک اقلیتی باشند، تحت فشار آز و حرص و کینه های اونها، تحت سختی زندگی، با سختی زندگی بکنن، اینها رو خداوند این اوضاع رو اصلاح خواهد کرد. اگر امام صادق فرمود یحسن حال و عامت العباد، حال همه بشریت خوب خواهد شد. الان حال بشریت خوب نیست، الان یه اقلیتی تو دنیا صاحبان قدرت و ثروت و رسانه حاکمن، همه امکانات رو دارن بیش از همه، و بقیه بشریت، اکثر بشریت گرفتار مشکلات هستند. اون زمان حال همه بشریت خوب خواهد شد. اگر امام صادق میفرمان استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله، در زمان مهدی دیگه کسی در جهان از گرسنگی نخواهد مرد. اینطوری نیست، همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم 1 میلیارد از 7 میلیارد جمعیت بشر شبا گرسنه میخوابن، هر روز هزاران نفر دارن از گرسنگی میمیرن، یه عده‌ای تو چند تا کشور بقیه جهان رو غارت میکنن، غذایی که به سگهاشون میدن چند برابر غذاییه که گاهی 100 انسان تو یک بخش دیگه دنیا دارن مصرف میکنن. اون زمان در روایت میفرماد که نه، خود رزق خدا مال همه بندگان خداست، همه باید سیر بشن، همه باید پوشیده باشن، همه باید رشد علمی بکنن. خب اگه اینا اهداف نهضت آخرالزمانه، امام خمینی گفت ما تو همین مسیر تا قبل از ایشون حرکت میکنیم و سعی میکنیم در کشورهای خودمون و در هر جا که بتوانیم به کمک بشریت بشتابیم. این مفهوم درست انتظار امام زمان. بنابراین نیمه شعبان که میلاد امام زمان عجل الله فرجه الشریف است و این اهداف همه مسلمین امروز چی باید باشه در جهان، تکلیف روشنه. یعنی همون توضیحی که در روایات دادن که چه باید بشود و چه خواهد شد، در واقع توضیح این است که چه باید کرد، یعنی ما چه باید بکنیم. ما و شما در این دوره در عصر انتظار منتظر چی هستیم؟ باید در همون جهت حرکت کنیم و الا منتظر نیستیم. اگر در روایت صحبت از تطهیر ارض اهل عناد و انکار است، یعنی ما وظیفه داریم در برابر کسانی که عمدن و آگاهانه در برابر حق و عدالت می ایستن، ما وظیفه داریم با اونها مبارزه کنیم، چون اونها مصداق اهل الکفر و الجحودن. اگر یکی از آرمانها و وعدهایی که در انقلاب آخرالزمان در سراسر جهان تحقق خواهد یافت آبادی زمین است، معنیش اینه که ما و شما هم امروز در مسیر اون حرکت عظیم جهانی و الهی باید با خرابی، با ناآبادی، با فقر، با گرفتاری ها در جهت آباد کردن همه جوامع بشری تلاش بکنیم. نه اینکه بعضی ملت ها تو خرابه زندگی کنند و یه اقلیت هایی حق اونها رو مصرف بکنن. معنیش اینه که اگر میفهمن اونجا لا یبقا فی الارض خراب، دیگه هیچ خرابه ای در جهان باقی نخواهد ماند، یعنی هیچ خرابه ای در جهان نباید باقی بمانه. این جزء اهداف مسلمانی ماست. پس ما باید همه جا با فقر و خرابی و عقب افتادگی مبارزه کنیم، سعی کنیم همه جهان آباد بشود. همه قاره ها، همه کشورها، همه شهرها، همه روستاها، هیچ خانه ای، هیچ ملتی، هیچ مردمی گرسنه و بی خانمان نمانند. اگر میفرماد یحیی الله به الارض بعد موتها، خدا به دست اود زمین رو، زمین مرده و جهان بشریت رو که مردن زنده میکنه، یعنی ما همین امروز پس ما باید در حد توانمون تلاش بکنیم برای احیاء بشریت، احیاء ارزش ها. اگر در روایات میفرمان که یذهب الزمان الکلب، خداوند به دست ایشان و انقلاب بزرگ الهی ایشان سختی های روزگار رو از بین خواهد برد برای توده های مستضعف و گرفتار و بیچاره و تحت ستم، خب یعنی ما باید با این وضعیت مبارزه کنیم امروز. یحسن حال و عامت العباد، حال همه مردم، حال همه بشریت باید خوب بشه. امروز آیا حال بشریت خوبه؟ امروز اکثر بشریت گرفتار ستم، دیکتاتوری، فقر هستند. اموالشون رو، منابعشون رو دیگران دارن غارت میکنن. امروز اکثر بشریت گرفتار هجوم کفر و فساد و گناه هست زیر سایه دیکتاتورها، ارتشهای اشغالگر. اگر نهضت امام زمان نهضت استقناء ناس، استقنا الناس، یعنی دیگه در سراسر جهان فقیر و گرسنه‌ای و برهنه‌ای نخواهد ماند، اگر این جزء آرمانهای اصلی نهضت امام زمان است، به نام خدا، نه با شعارهای مادی، به نام خدا همه گرسنگان سیر میشن، دیگه به هیچ کس توهین نخواهد شد از طرف حکومت‌ها و قدرت‌ها. معنیش اینه که ما همین امروز باید در جهت استقناء الناس، بی‌نیاز شدن بشریت، در حد توان خودمون تلاش کنیم. کسی و ملتی و جامعه‌ای که به امام زمان معتقد است، یعنی معتقد است که به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه در روایتی که امام رضا علیه السلام نقل میکنن از امام علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمودن که اگر پیامبر فرمودن که این دنیا مطمئن باشید تمام نخواهد شد بدون مهدی، او خواهد آمد به اذن الله، حتی یخرج فیملع الارض عدلا کما ملعت جورا، این جهان مملو و از ستم و اهانت به بشر رو تبدیل خواهد کرد و تبدیل خواهد شد این جهان به جهانی مملو و از عدالت. وقت چون این ملتی و کسانی که معتقده به یک همچی حرکتی هستن، آیا هیچ وقت دیگه مایوس میشن؟ ما معتقدیم آینده متعلق به خدا و انسانیت، آینده متعلق به این مکتبه، تاریخ آینده متعلق به ماست اگر در مسیر حق باشیم. ما هرگز پس در هیچ مبارزه ای مایوس نمیشیم، آخر خط به نفع ماست. حتی اگر چند بار شکست بخوریم ما مایوس نخواهیم شد. امام صادق میفرماد خداوند یظهر الحق و العدل فی البلاد، در آخر الزمان حقیقت در برابر همه باطل ها و عدالت در برابر همه ظلم ها پیروز خواهد شد. معنیش اینه که ما که معتقده به چنین انتظاری هستیم، ما میتونیم بگیم خب پس الان مهم نیست حق در کشور ما، شهر ما، خانه ما، در سرت جهان حاکم باشه یا باطل، مهم نیست عدل باشه یا ظلم. هرگز کسی که منتظر ظهوره نمیتونه نسبت به حق و نسبت به عدل بی تفاوت باشه و احساس مسئولیت نکنه. بنابراین اعتقاد به امام زمان اعتقاد به یک نهضت و حرکت جهانی و دائمی است در مسیر حق و عدالت. نمیشه منتظر امام زمان باشیم و انقلابی و ضد ظلم نباشیم. نمیشه ضد جهل نباشیم. نمیشه ضد اخلاق نباشیم. نمیتونیم به هر سبکی دلمون بخواد زندگی کنیم و بگیم منتظریم. کسانی در ایران بودن، در بقیه جهان اسلام هم هستن که ممکنه بگن و میگفتن که ما مذهبی هستیم، ما مسلمانیم، مثلا شیعه ایم، ما کاری به سیاست نداریم، ما منتظریم امام زمان بیان خودشون مسائل رو حل کنن، ما فقط کار ما فقط نماز و روزه و زیارت است و حج است و اینها، وظیفه دیگری نداریم. وقت به این سوال جواب نمیدادن که سیاست مگر چیه؟ سیاست یعنی چه کسی بر ما حکومت کند؟ سیاست از اینجا شروع میشه. حالا سوال اینه که آیا دین و مذهب به این سوال کاری نداره؟ اسلام کاری به این سوال نداره؟ تشیع کاری به این سوال نداره؟ میشه مذهب مذهبی بود، متدین بود و بگی که ما امر به معروف نهی از منکر نمی کنیم، بخصوصا صاحبان قدرت و ثروت و رسانه را؟ میتونی بگیم ما مسلمانیم، به خدا باور داریم، اما خدا فرمود ما پیامبران رو، در قرآن فرمود پیامبران رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، از جمله برای عدالت، ما با قسط و عدالت کاری نداریم ولی مسلمانیم، برای ما ظلم و عدل مساوی است، برای ما رعایت حق الله و عدم رعایت حق الله، اجرا و عدم اجرا احکام الهی به خصوص احکام اجتماعی مساوی است، برای ما عدل و ظلم مساوی است. میتونیم بگی برای ما حق الناس رعایت شدن و نشدنش مساوی است؟ این چطور مسلمانی است؟ میشود به خداوند معتقد بود و خدا را عادل دانست و ضد ظلم؟ خداوند خودش در قرآن میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خداوند در قرآن میفرماد من ضد ظلم و بغی و ستم هستم. میشه به این خدا معتقد بود و به ظلم در جهان راضی بود و سکوت کرد؟ این چطور مسلمانی است؟ کسی میتواند شیعه علی ابن ابی طالب باشد و اون همه روایات از علی ابن ابی طالب و اهل بیت در باب مبارزه با ظلم و دفاع از عدالت را و اون تلاش عملی رو، تشکیل حکومت، فداکاری برای اجرای عدالت، جهاد و شهادت، همه اینا رو ندیده گرفت؟ میشه وقت با جواب بده که چرا پیامبر خودش سیاسی بود؟ چرا پیامبر حکومت تشکیل داد؟ چرا علی ابن ابی طالب سیاسی بود، حکومت تشکیل داد؟ حسین ابن علی اگر سیاسی یعنی ضد ظلم نبود در کربلا شهید میشد؟ اگر امام حسین هیچ نظری به مسئله حکومت یزید نداشت، آیا یزید امام حسین رو فقط به خاطر جواب دادن چند سوال شرعی، احکام نماز و روزه و اینا میکشت؟ و بعد باید جواب بده چطور معتقد به عدالت آخر الزمان و امام زمان است که در روایات میفرمایند که ایشان وقتی میاد وضع فاذا خرج وضع میزان العدل بین الناس، وقتی خروج به اون قیام بزرگ، انقلاب بزرگ جهانی انجام میشه و آغاز میشود، میزان و ترازو و معیار عدالت بین الناس، بین همه بشریت، نه فقط هم مسلمان ها، در هر پنج قاره عالم برقرار خواهد شد. فلا یظلم احد احدا، اجازه نمیده ایشان حکومت اسلامی جهانی که هیچ کس به هیچ کسی ستم کنه، همه باید به حقوق همدیگه و به حرمت همدیگه احترام بگذارن. چطور می شود معتقد بود به علی و در حالی که ایشون می فرماد وقتی حضرت مهدی بیاد لا یترک مظلمتن لأحد من الناس الا ردها، وقتی او بیاد انقلاب عدالت جهانی دیگه هیچ ظلمی رو بی جواب نخواهد گذاشت، به هر صاحب حقی حقش خواهد برگشت حتی اگر مسلمان نباشه، به هیچ کس اهانت نخواهد شد. بنابراین ما نمیتونیم اصلا شیعه باشیم، نمیتونیم مسلمان باشیم، بلکه نمیتونیم به خدا معتقد باشیم، حالا مسیحی مسلمان یا هرچی، نمیتونیم به خدا معتقد باشیم، به خدا یا عادل و ضد ظلم، و خودمون در برابر عدل و ظلم بیتفاوت باشیم. این جوهر استدلال امام خمینی بود که ما اگر به راستی منتظر مهدی هستیم، اگر به راستی به خداوند ایمان داریم، باید در راه خدا و در راه عدالت مبارزه کنیم، با ظلم و ظالمان مبارزه کنیم در جامعه خودمون و در جوامع دیگر اسلامی و بلکه در سراسر جامعه جهانی، منتها در حد توان خودمون. بنابراین اگر اهداف انقلاب اسلامی، اهداف ما و شما، وظایف ما در عصر غیبت، در عصر انتظار روشنه، اگر از ما بپرسن جامعه اسلامی چه جامعه است، جواب میدیم که جامعه ای که لا یظلم احد احدا، کسی به کسی ظلم نکنه و حق کسی رو پامال نکنه. به هر اندازه ای که این معیار تحقق پیدا کنه، اون جامعه به همون اندازه اسلامی است. بیشتر تحقق پیدا کنه، بیشتر اسلامی است. کمتر، کمتر. ما وظیفه داریم در جامعه خودمون و بعد کمک به سایر جوامع در سطح جهان این ارزش‌های الهی رو حاکم بکنیم. دنبال چه تمدنی هستید؟ ما دنبال تمدنی هستیم که لا یترک مظلمه لأحد من الناس الا ردها. هر جا دید حقی از کسی پامال شد، حق مادی، حق معنوی، اینها رو به اصطلاح جبران کنه، سر جای خودش برگردانه. از ما میپرسن نمی ترسید این قدرت هایی که بر جهان حاکمن، دولت ها و ابرقدرت ها؟ جواب اینه که نه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم تحت سلطه حکومت اسلامی و الله و عدالت و برادری و اخلاق و محبت در خواهد آمد. این وعده ظهور امام زمان یعنی انتظار سرنگون شدن همه ابرقدرت ها و همه قدرت های فاسد، چون رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن یفتح الله عز و جل على یدی مشارق الارض و مغاربها، سراسر این جهان، سراسر این جهان در اختیار حق و عدالت خواهد افتاد و توحید، یعنی تمام این حکومت های فاسد در جهان همه سقوط خواهند کرد. نترسیم، اینها ساقط خواهند شد. تشرق الارض به نوره و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، تمام زمین به نور عدالت روشن خواهد شد. وعده دادند که منتظر اون روزی باشید که تمام رژیم های دیکتاتوری در جهان سقوط میکنند. امام کاظم علیه السلام فرمود که یبیر به کل جبار عنید، همه دیکتاتورها و ستمگران جهان، همه رژیم های دیکتاتور در جهان به دست او سرنگون خواهند شد. و یهلک علی یدیه کل شیطان مرید، همه شیاطین سرکش شکست خواهند خورد. امنیت برای همه خواهد آمد. ما دنبال این هستیم که همه بشریت احساس امنیت کنند، هیچ کس نترسه از کسی و چیزی. امام صادق فرمود یرد الله الحق الی اهله، حق به اهلش برمیگرده. فیظهروه حتی لا یستخفا به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. دیگه هیچ کس از ترس هیچ کس شب بیخوابی نمی کشه. همه بشریت باید امنیت داشته باشن زیر سایه خدا. ما منتظر امام زمانیم، یعنی منتظریم و مؤمنیم این اتفاق خواهد افتاد که لیتحرن الارض من کل قاشن، همه فریبکاران، دو چهره ها، خائنین، اینا همه سایهشون از سر بشریت کوتاه خواهد شد. در روایت داره که علم بر جهان حاکم خواهد شد. در روایت دارد که یؤلف بهی بین قلوب مختلفه، همه بشریت با هم دوست و مهربان خواهند شد، قلب‌های مختلف همه به هم نزدیک میشن، اخلاق برادری حاکم خواهد شد. و خداوند در قرآن فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین ارثی بندگان صالح من است، کل زمین به دست بندگان صالح خواهد افتاد. خب ما با یک همچین عقیده ای از کی بترسیم؟ از چی بترسیم؟ انقلاب به نام خدا، صدور انقلاب، انقلاب جهانی به نام خدا، مبارزه با استکبار در سراسر جهان با کفر و استکبار، اینا یعنی همین. ایمان به خداوند با ایمان به مبارزه در راه خدا و خدمت به خلق یکی است. خیلی ممنونم. اگر دوستان سوال یا نکته‌ای دارن بفرمایید.
بویرسونلار سوالارını سورسونلار. بویر.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
Abi hocam bugün İran şükür Allah'a ki inkişaf edir. Həm texnologiya, həm səhiyyə, həm təhsil. Bu inkişafı bu qədər embargolara baxmayaraq bu inkişafı necə başardı və bunun sirri nədir? Bu bir sual, iki sual ünvanlanır.
Öncə birinci sorum. Üstad, az Azərbaycan bələdər əzizim amin, görsən ki, İran ələn dərhal pişkəft əsləndir. Dünya və əbərqudrata inqəd bəruyi İran kimi ayan səhti hava fəşərha ki bəruyi İran inqilab-ı İslami miyarən, o inhan inqilab-ı İslami hər rüz rəhtə-rəhtə pişkəftləri illət pişkəfti inqilab-ı İslami dərçisdir.
Yəki امام در صحبتش میگفت که اگر به دو اصل عمل کنید شما شکست نخواهید خورد. یک، به خداوند اعتماد کنید، یعنی به وظیفتون عمل کنید در هر حال، حتی اگر احتمال میدید شکست بخورید بازم به وظیفتون عمل کنید، خداوند شما رو تنها نخواهد گذاشت. دوم، وحدت و انسجام و همه کنار هم باشیم در زیر سایه امامت و رهبری صالح. مهمترین مسئله اینه که ترس ما از قدرت ها بریزه. وقتی دیگه نترسیم، وقتی معتقد بشیم که ما میتوانیم، مشکلات حل میشه. امام میگفت که این فکر که نمیشود با قدرت های بزرگ طرف شد، اینا قویان، اینا شکست ناپذیرن، ما شکست میخوریم، ما نمیتونیم، فرمود این عبارت رو، این جمله رو که نمیشه با قدرت‌های جهان درگیر شد، اینو از گوشتون بیرون کنید. میگه شما بخواهید میتوانید، چون پشتیبانتون خداست. خدا فرمود که ان تنصر الله ینصرکم. خدا یک جمله شرطیه فرمود، دو دو تا چهار تا گفت، شما به حق کمک کنید، در مسیر حق قیام کنید، خداوند شما رو تنها نخواهد گذاشت. و در جای دیگه در قرآن فرمود من اوفا به عهده من الله، چه کسی از خداوند به عهد خودش وفادارتر است. خدا میفرماد من وعده‌ای که دادم پاش میستم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به پیمانی که بستید عمل کنید، من به تعهدی که کردم عمل میکنم. امام میگفت خدا، به خدا اعتماد کنید، خدا شما رو تنها نخواهد گذاشت اگر به وظیفتون عمل کنید. این زمزمه هایی که ابرقدرت ها توسط ایادیشون، نوکرانشون و حکومت های فاسد کردن، به ما به همه دنیا گفتن تا شما متکی به یکی از قدرت‌های غربی نباشید نمیتونید به زندگیتون ادامه بدید، یا غربی یا شرقی. این امام میگفت 100% این غلط است. رو پای خودتون بایستید، با خدا و محکم باشید. و بعد این پیشرفتایی که شما فرمودید اتفاقا عین عبارت امام من عرض بکنم، ایشون میگفت سعی کنید قبل از هر پیشرفت در انسانیت پیشرفت کنید. پیشرفت اصلی پیشرفت معنوی است. اگر در انسانیت پیشرفت کردید، پیشرفت مادی هم پشتش میاد. خداوند هم یاری میکنه، به استقلال و آزادی و قدرت و علم و تکنولوژی و همه چی هم میرسید. کارایی که تو همین ایران تا 40 سال پیش میگفتن محاله که ما خود ایرانی ها، خود مردم بهش برسن، این قدرت، این علم، این تکنولوژی فقط در اختیار آمریکاست، در اختیار شوروی است، اینا، خب به همه اونا بچه های ما، برادران و خواهران جوان شما در دانشگاه های ما خودشون به اینا رسیدن و بیشتر از این هم میتونن برسن.
سلام
سلامت باشید.
البته سوال من در مورد انرژی هسته‌ایه.
بفرمایید، ما هرچی بلد بشیم بگیم.
امام خمینی در یکی از سخنانشون فرموده بود که دشمن اگه به رویتون بخندد بدونید که منفعتی برای خود در نظر دارد. بر اساس این فرمایش امام، در مورد انرژی هسته‌ای گفته می شود که، البته تو مطبوعات ترکیه و غربی گفته می شود که ایران پشت پرده بازهایی دارد. آیا این صحت دارد؟ و اگر صحت ندارد، رؤسای جمهوری قبلی و یا دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی ایران چه خطری را در نظر چه خطری را پیش بینی می‌کردن که سر میز مذاکره هسته‌ای نداشت؟ خصوصا در مورد مذاکره مستقیم با وزیر خارجه هم.
پشت پرده چی گفتید؟
باج‌هایی را دادن چه جمهوری اسلامی؟
باج ها. در مسئله هستی ببینید چند تا مسئله است. یکی بحث پیشرفت علمی است، علمی و تکنولوژیک. غرب تا الان به دنیا اینجوری حالیک میکرد و کرده بود که اصلا غیر از ما هیچ کشوری دیگری به خصوص تو جهان اسلام نمیتونه در انواع تکنولوژی ها که یکیش هم تکنولوژی هستی ایست پیشرفت بکنه. خب این باطل شد. یعنی در انقلاب اسلامی ایران جوانان دانشگاهی مسلمان ما با اینکه تحریم علمی، تحریم اقتصادی، تحریم هر شبت که رسانه‌ای از همه جهت تحریم بودن، بدون هیچ کمک غرب خودشون مستقلن در 10-12 رشته از رشته‌های بسیار مهم تکنولوژی جهان نه فقط خود کفا شدن بلکه رسیدن به حد مرز استانداردهای علمی جهان و جزو چند قدرت علمی اول جهان شدن. در مسئله پرتاب ماهواره و موشک به فضا، در مسئله چندین رشته علمی از قبیل نانوتکنولوژی، نمیدونم سلولای بنیادی و این حرفا که موارد بسیار متعددی، یکیش هم بحث هسته ایست. نکته دوم این که طبق تمام قوانین بین الملل اینایی که به لحاظ هسته ای جلوتر بودن وظیفه داشتن و دارن تعهد دادن که به بقیه کشورها به لحاظ پیشرفت علم هسته ای باید کمک کنن و اینا هیچ کمکی نکردن بلکه مخالفت کردن. این نکته دوم پس باز قانون شکنی ایناست و دروغ گفتنش. نکته سومی که در ایران قبل از انقلاب که وابسته به آمریکا و انگلیس بود زمان شاه، خود اینا نیروگاه هسته‌ای آورده بودن، پس معلوم میشه مشکلشون مشکل هسته‌ای نبود، چون و الا خودتون که قرارداد داشتید. اینا به قرارداداشون هم عمل نکردن، وقتی انقلاب شد در ایران به قراردادهاشون هم عمل نکردن، با اینکه اگر به همون عمل میکردن ضرورتی شاید پیدا نمیشد که ما بچهای ما خودمون بریم دنبال تولید علم. خب وقتی که اینا محاصره علمی بود به قراردادها عمل نکردن، این فضاسازی ها بود و امام هم گفت که باید به همه دنیا ثابت کنید که همه مشکلاتمون رو خودمون حل میکنیم، از هیچ کس نمیترسیم، به هیچ کس هم احتیاجی نداریم، از تحریم و محاصره هم نترسید. اتفاقا وقتی تحریم بشید باعث میشه که قوی بشید، دیگه به دیگران و به خصوص به دشمن تکیه نکنید، رو پای خودتون بایستید، مشکلات حل میشه و همین اتفاق افتاد. ما که در زمان که صدام به ایران حمله کرد زمان جنگ، ما به ما دنیا حتی سیم خاردار و ساده ترین سلاح ها رو نمیداد، همشون همین آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، رژیم های عربی خلیج فارس، همه اینا کنار صدام بودن. با وجود این صدام شکست خورد. اون موقع ما هیچی نداشتیم، هیچی وارد نمیشد. الان بچهای ما به دست خودشون توانستند موشک هایی با 2000 کیلومتر بسازن، تانک بسازن، زیردریایی، کشتی، ناو جنگی، انواع و اقسام سلاح‌ها خودشون ساختن. خب پس هر جا ما رو تحریم کردن به نفع ملت ما تمام شد. امام خودش یه وقتی میگفت، بارها اینو میگفت، میگفت بدانید که اگر بخواید رشد کنید راهش اینه، این عبارت امام اینه، باید به فرهنگ دنیای پست امروز و فرهنگ مادی غرب پشت کنید و فرهنگ جدیدی بر مبنای اسلام در جهان پایه‌ریزی کنید و باید برخورد قاطع اسلامی کنید با آمریکا و شوروی. البته تن به مشکلاتش هم بدید، مشکلات خواهد داشت، فشار، سختی، تحریم داره، گرسنگی، شهادت، ولی این راه رو انتخاب اگر کردید هزینه‌ش رو بپردازید و افتخار کنید و شکستن فرهنگ مادی و دیکتاتور غرب و شرق بدون هزینه دادن، بدون شهادت میسر نیست. این عبارت امامه، میگه شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. و میگه من از مسئولین بالای نظام میخوام از هیچ کس و هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند، کمرها رو ببندند، دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند. ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی علیه غرب و شرقیم، ما در سراسر جهان باید با اینها مبارزه کنیم. خب این خط انقلاب اسلامی شد. منتها یک اتفاق دیگه که افتاد این که اینا برای که بتونن جلوی ما رو بگیرن به دروغ اعلام کردن ایران دنبال بمب اتمه. رهبری گفتن ما اصلا برای مبارزه با شماها نه عقیده داریم به بمب اتم، نه نیاز داریم به بمب اتم. بمب اتم ما مردم هستن، ملت‌ها هستن. و الا شما که بمب اتم داشتید، ما شما رو از ایران بیرون کردیم. شوروی مگه بمب اتم نداشت؟ شکست خورد، فرو پاشید. اسرائیل مگه بمب اتم بهش نداده آمریکا؟ خب در برابر حزب الله و حماس و اینا شکست خورد، رفت عقب دیگه. پس بمب اتم شما رو نجات نمیده و ما انقلاب ما تکیه به بمب اتم نداده، انقلاب ما به خدا تکیه داده و به مردم و جوانان خودش در راه خدا. پس ما اولا نیازی نداریم به بمب اتم، ثانیا طبق فقه ما بمب اتم اصلا حرامه، برای که بمب اتم شما وقتی میزنی بسیاری انسانهای بیگناه کشته میشن. ما مثل شما غربی ها حیوان نیستیم، جان انسان برای ما مهمه. آمریکاست که تو هیروشیما تو ژاپن بمب اتم میزنه، صدها هزار انسان بیگناه رو نابود میکنه تا دو سه نسل. ما اهلی کارا نیستیم. جهاد اسلامی بمب اتمی نیست، در برابر ظالم میستیم نه بیگناهان رو. مسئله این بوده. خب حالا سوال شما اینه که چرا تا چند سال مذاکره نشد حالا داره میشه؟ جواب اینه که رهبری اعلام کردند که ما ذره ای از حقوق و عزت ملت ایران و از جمله حقوق هسته‌ای عقب نشینی نکردیم و نخواهیم کرد. بعضی خواستهای بیش از اندازه‌ای که اینا کردن همه رو رد کردن. منتها باید اولا به دنیا، تو دنیا اینا اینقدر جبسازی کردن تو رسانه‌هاشون که ایران بخواد به بمب اتم برسه، این باید روشن بشه برای دنیا که ما دنبال بمب اتم نیستیم، ولی اینا که این حرفا رو میزنن خودشون چند هزار بمب اتم دارن. اگر بمب اتم بده چرا شما دارین؟ اگر و چرا مصرف کردیم؟ اگر بمب اتم خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ ولی ما که میگیم بمب اتم بده، نه میخوایم نه دنبالشیم، نه شما باید داشته باشید، شما هم باید خل سلاح بشید. این حرف ایرانه. در مذاکرات باج داده ایران؟ نه. اولا تا همین الان هیچ قرارداد قطعی امضا نشده. آخرش هر توافقی تو مذاکرات بشه طبق قرارداد باید شفاف دیده بشه، مردم خواهند دید، رهبری باید اجازه بده و ایشون اجازه نمیده کمترین اهانت و ظلمی به حقوق ملت بشه. و این انرژی هسته‌ای، این تکنولوژی هسته‌ای که ایران بهش رسیده مال همه مسلماناست، فقط مال ایران نیست. این تکنولوژی رو فردا باید تقدیم کنه به آذربایجان، به ترکیه، به همه جا، همه کشور اسلامی. انرژی هسته‌ای برای کشاورزی خوبه، برای انرژی خوبه، به جای نفت و امثال این سوخت‌ها، برای پزشکی خوبه و برای بسیاری از علوم دیگه. مسئله بسیار مهمیه مسئله هسته‌ای، فقط اتم بمب اتم نیست که. بنابراین هیچ قرارداد ظالمانه‌ای و تحقیرآمیزی امضا نشده. ولی یه اتفاق خوبی که داره میفته اینه که در دنیا کسانی که فکر میکردن ایران دنبال بهانه‌جوییه، هی میگفتن خب آقا چرا مذاکره نمی‌کنی؟ خب ما مذاکره کردیم، داریم مذاکره می‌کنیم. اگر اهل مذاکره هستید ما میگیم آقا بمب اتم نمی‌خوایم و ثابتم کردیم و ثابتم خواهیم کرد، نظارت قانونی هم بشه. ولی اجازه نمیدیم حق علوم هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای از این ملت سلب شه. مسئله اینه. بنابراین نه، تا الان هیچ اتفاقی که فرمودید باجی داده بشه و اینا نه. البته در ایران همیشه هستن بودن کسانی، هم در جامعه هم تو حکومت همیشه کسانی بودن و هستن که اینا عقیدهشون اینه که ما با غرب نمیتونیم و نباید درگیر شیم. اونا قوین، هر شود که اونها کت خدای عالمن، ما باید بالاخره راه بیاییم، یک کمی از بعضی از حقوقمون بگذاریم و الا ما را اذیت میکنن. اینا هم بعضیشون فکر میکنن خدمت اینه، در حالی که امام صریح میگفت و رهبری هم همین خط رو ادامه میده. امام میگفت تا ما هستیم از اصول نه شرقی نه غربی عدول نخواهیم کرد، تا هستیم دست آمریکا و ایادی اونها رو در تمام زمینه ها کوتاه میکنم و میکنیم و اطمینان دارم بعد از من هم مردم و مسئولین نظام پشتیبان انقلاب اسلامی و این مسیر هستند. امام میگه شما متوقعید ما در برابر آمریکا و اسرائیل و ابرقدرت‌ها که میخوان منطقه و جهان رو، جهان اسلام رو ببلعند، بی تفاوت باشیم؟ نه، ما با هیچ کدام از ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها سر سازش نداریم، نه تحت سلطه آمریکا میریم نه زیر بار شوروی میریم. اینا عین عبارات امامه که ما مسلمانیم، میخواهیم آزادانه و با شرافت زندگی کنیم، به کسی نمیخوایم ظلم کنیم، اجازه هم نمیدیم کسی به ما ظلم کنه، حاضرم هستیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم، به خاطر شکممون شرفمون رو نمیفروشیم. ما مکلفیم سازش نکنیم و در برابر اونها بایستیم و این کار رو خواهیم کرد. خانم هم یک سوالی دارم بفرمایید. سلام
علیکم.
Selamet başın inşallah.
Hocam ben bir müstesir olarak size bir sorum olacak. Buyurun. Hocam ben, biz de İmam Mehdi'yi tanıyorduk ama bu derece tanımıyorduk. Bize de dediler ki bir İmam Mehdi gelecek. Ama kimdir? Ailesi kimdir? Kimin soyundan gelecek? Bunları bilmedik. Size söylemediler. Hocam biz bu yolda ne yapmalıyız? Onu nasıl beklemeliyiz? Neler yapmalıyız? Ben sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
İn hanım müstesir hastan از اهل سنت بودند، مستفسر هستند. میگن به ما میگفتند که یک مهدی به دنیا میاد. الان ما به حمد الله اعتقاد داریم، باور داریم که امام مهدی تو دنیا هستند. ولیکن ما میخواهیم این را از شما یاد بگیریم که ما نسبت به امام زمان علیه السلام وظایفمان چیه؟ ما چیکار باید بکنم که امام زمان امروز اگه بیاد از ما خوشنود باشه؟
بسیار سوال مهمیه، بطه ها الان دیگه چون نزدیک اذانه نمیتونم به تفصیل جواب بدم، ولی اجمالا فرمودید که از خواهران اهل سنت هستید که به مکتب اهل بیت ملحق شدید و در واقع اهل سنت هم محب اهل بیت هستند، ولی معرفت پیروان اهل بیت به اهل بیت شاید بیشتر باشد. ببینید وظیفه امام، ما نسبت به امام زمان رو روایت فرمودن که در عصر غیبت اگر به احکام خدا و احکام اسلام عمل کنید، در برابر ظلم مبارزه کنید و اون چی که از شما خواستن به اون وفا بکنید، حتی اگر قبل از ظهور ایشون از دنیا رفتید، مثل این است که پیش چشم امام زمان و در راه عدالت جهانی شهید شدید. حتی در روایت دارد مثل این که پیش چشم امام زمان شهید شدید اگر به وظایفتون عمل کنید. و این وظیفه یک بخشی از وظیفه در خانواده شروع میشه، یعنی مرد و زن نسبت به همسر، نسبت به فرزندان، نسبت به همسایه، نسبت به همکار در معاملات بازار، از مسائل شخصی شروع میشه تا مسائل بین المللی و کمک به مستضعفین و مبارزه با ظلم، همه اینا جهاد در راه امام زمان. یک نکته آخرم راجع به بحث شیعه و سنی عرض بکنم. درست انقلاب اسلامی در ایران منشأ اسلامی شیعی داشت، اما این انقلاب اهدافش فقط به شیعه مربوط نیست، به کل مسلمین بلکه به کل مستضعفین و مظلومین جهان مربوطه. مسلمان‌ها در مسائلی اختلاف نظر دارن، عیبی هم نداره. شیعه اون مسلمانی است که میگه ما تفسیر اهل بیت از قرآن و سنت پیغمبر رو قبول داریم، ولی بقیه مسلمانان رو تکفیر نمی‌کنیم. یعنی بعضی مسلمین به فتوای ابو حنیفه و شافعی، مالک ابن انس یا احمد حنبل عمل میکنن، عیبی نداره، ما اونا رو کافر نمیدونیم، ولی ما میگیم به فتوای اهل بیت پیغمبر عمل کنید، به نظر اهل بیت پیغمبر عمل. و بدانید که اتفاقاتی که داره در عراق و سوریه و یمن و بحرین و لیبی و سایر جهان اسلام میفته، اینا همه ابتدا از آثار انقلاب اسلامی بود که ملت ها بیدار شدن، منتها صهیونیست ها و حکومت های فاسد کشورهای مسلمان و غربی ها، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینها همه اینا با هم دست به دست دادن با کمک ایدئولوژی وهابیت که ربطی به اهل سنت نداره، سنی غیر از وهابی است، با کمک ایدئولوژی فاسد استعماری وهابیت تصمیم گرفتن نهضت بیداری اسلامی رو که داشت یکی یکی رژیم های فاسد رو سرنگون میکرد تبدیلش کنن به جنگ مذهبی بین مسلمین، که به جای این که مسلمین در کنار هم علیه اسرائیل مبارزه کنن، خودشون در عراق و سوریه و اینها به جان هم بیفتن، به اسم علوی و سلفی و شیعه و سنی و این حرفا و این توطئه دشمنان اسلام است. و الا از نظر ما وهابیت غیر از اهل سنت است. اکثر اهل سنت وهابی نیستند. وهابیت یک ایدئولوژی فاسد است که آمده. و امام همون موقع پیش بینی کرد اتفاق رو، گفت که بدانید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه با تمام توان در برابر تجاوز نظامی سیاسی و به خصوص تجاوز فرهنگی، توطئه های فرهنگی دشمنان بیستید، چون امروز استکبار غرب خطر رشد اسلام ناب رو علیه منافع نامشروع خودش درک کرده و برای اینکه این خطر رو جبران کنه میخواد تبدیلش کنه به جنگ مسلمین با هم دیگه. متاسفانه بعضی از حکومت ها هم توی قضایا نادرست عمل میکنن و امیدواریم که این وضعیت اصلاح بشود. من عرضم و ختم میکنم با این جمله امام. امام گفت ما به وظیفمون عمل میکنیم حتی اگر همه ما کشته شویم. امام گفت ملت ایران توجه کنند و ملت های مسلمان. به ملت ایران گفت متوجه باشید ملت شریف ایران که کاری که شما مردان و زنان انجام دادید اونقدر گرانبها و پرقیمتی که اگر چند صد بار ایران رو با خاک یکسان کنند، این عبارت امامه، اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود دوباره شما به فکر و تلاش فرزندان عزیز شما ایران ساخته بشه، بازم ضرر نکردید. نه تنها ضرر نکردید بلکه سود زیستن در کنار اولیاء الله رو بردید و در جهان ابدی شدید و دنیا به شما رشک خواهد برد و خوشا به حالتان. نترسید حتی اگر ایران رو بخوان تخریب کنن. ما با این ایدئولوژی برادران و خواهران موفق میشیم انشاءالله. ایدئولوژی که امام خمینی گفت من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام میکنم اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنها به مبارزه ادامه خواهیم داد. مگر بیش از این است، جای دیگه میگه مگر بیش از این است که به کمک نوکرانشون میخوان عزت ما رو پایکوب کنن؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه های دار میروند؟ ما رو به دار بکشید، ما نمیترسیم. میگه مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله را در سراسر جهان به اسارت خواهند گرفت؟ بگذار دنیای پست مادی با ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل خواهیم کرد. ما امام حسین رو داریم که با 72 نفر جلوی 100 هزار ایستاد. ما زینب رو داریم، زینب که در زنجیر اسارت رو کرد به یزید و گفت در شأن من حرف زدن با مثل توی نیست، تو کسی نیستی که من با تو حرف بزنم و شما فراموش خواهید شد و ما تا ابد خواهیم ماند. اینه این. با این مکتب ما شکست نداریم انشاءالله و امیدواریم همه مسلمین با همه مذاهب در کنار هم قرار بگیرن و جبهه متحد اسلامی به کمک مستضعفین عالم، چه مسیحی چه غیر مسلمان، به کمک همه مظلومین عالم انشاءالله برن و جهان آماده بشه برای ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله.